صفحه 215. من با سپاس آن را پذیرفتم و در عوض مکالمات مری باش کرتسف را به او دادم. یادت هست در دانشکده ما با نقل قول از مری چه لفت و لعابی به صحبت‌های روزانه امان می دادیم. عرضم به حضورت هنائی او را به خانهش برد و زحمت خواندن متفکرانه آن را به خودش داد. امروز صبح که برای گزارش دادن آمد اعلام کرد: بله، این سند واقعی یک نوع بیماری مخصوص است، مرضی به نام خودپسندی که بدبختانه در بعضی ها مشاهده می شود. ولی نمی توانم بفهمم که چرا شما فکرتان را به آن مشغول می کنید، چون که شکر خدا سالی خوله شما و باش هیچ وجه اشتراکی ندارید. این بهترین شبه تعریفی است که تا به حال کرده و من فوق‌العاده به خود می بالم. بیچاره مری، دکتر او را باش می نامد چون نمی تواند اسمش را تلفظ کند و کسر شأن خود می داند که برای این کار تلاشی بکند. راستی ما یک بچه داریم که دختر یک زن خواننده است و دخترک گستاخ از خود راضی پرفیس و افاده اطفاری خودخواه مریض احوال دروغگوی است، ولی مژه‌هایی دارد. به به. هنائی نفرت شدید از این بچه دارد و از زمانی که مکالمات مری بیچاره را خوانده صفت جامعه جدیدی برای خلاصه کردن همه خصوصیات غم‌انگیز او یافته و او را باشی می نامد و از وی دوری می کند. خدا حافظ. باز بیا. سالی. پیوست نامه. بچه های من تمایل غم‌انگیزی به بیرون کشیدن همه سپرده بانکیشان برای خرید آب نبات نشان می دهند. توضیح حاشیه. در این قسمت نامه سالی تصویر چهار بچه کوچولو را کشیده است که به سمت مغازه می روند تا آب نبات بخرند. ادامه متن. سه شنبه شب. جودی مهربانم، فکر میکنی هنائی الان چه کرده؟ او به قصد یک سفر مطبوع به آن تیمارستان خصوصی که روانپزشک سرپرست آن حدود یک ماه قبل به دیدار ما آمد اینجا را ترک گفت. تا به حال موجودی چون این مرد دیده ای؟ او مفتون دیوانگان شده و نمیتواند دست از سرشان بردارد. وقتی از او درخواست چند راهنمایی پزشکی در غیابش کردم جواب داد: به سرماخورده غذا بده، قلنجی را گرسنه نگه دار و هیچ اعتمادی به دکترها نکن. با آن پند و چند بطری روغن کبد ماهی ما را به حال خودمان واگذار کرد. من احساس آزادی و تحور زیادی می کنم و شاید بهتر باشد تو دوباره به اینجا سری بزنی، چون هیچ نامه ای بیانگر این نیست که وقتی از زیر نفوذ خفقان‌آور هنائی رها باشم به طرز نشاط بخشی چقدر کامل می شوم. یتیم خانه جانگریر، جمعه. دشمن عزیز، در حالی که من اینجا خودم را به هر آب و آتشی می زنم شما شتابان به طرف دهکده رفتید که با دیوانه ها خوش باشید. آن هم درست هنگامی که فکر می کردم بیماری تمایل شما به تیمارستان ها را کاملا درمان کردم. خیلی مایوس کننده است. این اواخر تقریبا یک موجود بشری به نظر می رسیدید. ممکن است بپرسم که قصد دارید چه مدتی بمانید؟ شما برای دو روز مرخصی داشتید و تا به حال چهار روز از رفتنتان گذشته. چارلی مارتین دیروز از یک درخت گیلاس به زمین افتاد و سرش شکافت و ما ناچار شدیم یک دکتر غریبه را بیاوریم. پنج بخیه. حال بیمار رو به بهبود. ولی دوست نداریم به غریبه ها متکی باشیم. اگر شما برای یک کار معقول رفته بودید هیچ حرفی نمی زدم. ولی خودتان خیلی خوب می دانید که بعد از یک هفته همنشینی با مالی خولیایی ها با افسردگی وحشتناک و اطمینان مطلق از اینکه بشریت رو به فناست به خانه برمی گردید. آن وقت دو مرتبه این بار سنگین بردوش های ظریف من می افتد که شما را سر حال بیاورم. آن دیوانه ها را با توهماتشان تنها بگذارید و به پرورشگاه جانگریر برگردید که به شما نیاز دارد. با همه اشتیاق کمر بستم، دوست و خدمتگزارتان هستم. سین مک ب. پیوست نامه. اختتام شاعرانه نامه را نمی پسندید؟ این شعر را از رابرت برونز که به خاطر خوش آمد یک دوست اسکاتلندی با جدیت مشغول مطالعه کارهای او هستم آریه گرفتم. توضیح حاشیه: رابرت برونز شاعر اسکاتلندی که مشهورترین اشعار بومی اسکاتلند را سروده. وی در سالهای 1759 تا 1796 میلادی میزیست. ادامه متن. شش ژوئیه. جودی جان، آقای دکتر هنوز در سفر است. بدون هیچ حرفی یک مرتبه در فضا ناپدید شد. نمیدانم که آیا دیگر برمیگردد یا خیر. ولی انگار اوضاع ما بدون او بر وفق مراد است. من دیروز با دو بانوی مهربانی نهار خوردم که مهر انگولکچی ما را به دل گرفتند. به نظر می آید که اوضاع جوانک توی آن خانه خیلی رو به راه است. او دست مرا گرفت و باغ را نشانم داد و گل استکانی آبی رنگی را به انتخاب خودم به من هدیه کرد. سر میز نهار پیش خدمت انگلیسی او را به سمت صندلی‌اش راهنمایی کرد و دستمال سفره‌اش را با چنان تشریفاتی به گردنش بست که گویی به شاهزاده‌ای که جدن در جدش اشراف زاده بوده اند خدمت می کند. پیش خدمت اخیراً از خانه ارل آف دورهام آمده و انگولکچی از زیرزمینی در خیابان هستون. توضیح حاشیه: ارل از القاب انگلیسی است که به کنت می دهند. ادامه متن. دیدن این منظره باعث سربلندی بسیار بود. بعد از آن میزبانان من با نقل گفتگوهای دو هفته اخیر با مهمانشان مرا سرگرم کردند. تعجب می کنم که پیش خدمت توجهی نمی کرد. او به مرد محترمی می مانست. اگر دنباله این جریان به چیزی منتج نشود، دست کم انگولکچی خاطرات خوشی تا آخر عمر برایشان تأمین کرده. یکیشان حتی به این فکر افتاده که کتابی بنویسد. او در حالی که اشکهای عصبیش را از چشمانش پاک می کند می گوید دست کم زندگی کرده ایم. دیشب ساعت 6:30 هونسای نازل شد و مرا لباس شب پوشیده عازم خانه خانم لیورمور برای صرف شام یافت. او با ملایمت خاطر نشان کرد که خانم لیپت هوس نداشت که گل سرسبد مجلس مهمانی باشد و انرژیش را برای کارش ذخیره می کرد. تو می دانی که من کینه‌توز نیستم، ولی هنوز نشده که به این مرد نگاه کنم و این آرزو در دلم موج نزند که ای کاش در ته یکی از آن دریاچه ها که جنایتکاران را در آبهای آن گوشمالی می دادند محکم به یک صخره بسته شده بود، وگر نمی ترکید و آب او را با خود می برد. سنگاپور محترمانه سلام می رساند و خیلی خوشحال است که تو نمی توانی ریخت فعلیش را ببینی. قیافه خوب او دستخوش فاجعه تکان دهنده ای شده است. یک بچه بد که من فکر نمی کنم پسر باشد، پشمهای آن جانور بیچاره را جا به جا قیچی کرده است، طوری که شبیه یک انبار پشم بیت زده و گر شده است. هیچ کس نمی تواند تصور کند که چه کسی این کار را کرده است. سدیکیت در بکار بردن قیچی خیلی چالاک است، ولی ضمناً در عذر و بهانه آوردن هم خیلی زرنگ است. اینطور که 28 بچه می توانند شهادت بدهند، در همان زمانی که احتمال می رود عمل پشمچینی با قیچی انجام می شده، او رو به دیوار صندلی را در گوشه ای از کلاس درس اشغال کرده بود. به هر حال این وظیفه روزانه سدیکیت شده است که آن نقطه های چیده شده را با تقویت کننده موی تو درمان کند. مثل همیشه سالی تو. پیوسته نامه. این تصویر تازه ای از هونسای است که عیناً شبیه او کشیده شده است. او از جهاتی یک ناطق مسحور کننده است. در موقع سخن گفتن دستها و بینیش را تکان می دهد. توضیح حاشیه: سالی در این قسمت تصویر هونسایی را کشیده است که دستهایش را به سمت بالا گرفته. ادامه متن. پنج شنبه شب. جودی جان، هنایی بعد از 10 روز غیبت بی هیچ توضیحی برگشته و در افسردگی عمیقی غوطه‌ور است. او همه تلاش‌های مهرآمیز ما را برای اینکه او را سر حال بیاوریم با انزجار رد می‌کند و با هیچ یک از ما هیچ کاری ندارد، به استثنای آلگرا کوچولو. امشب او را برای شام به خانه خودش برد و تا ساعت 7:30 برنگرداند که تصدیق می‌کنی ساعت افتضاح‌آمیزی برای برگشتن یک دوشیزه جوان 3 ساله به خانه است. من نمی‌دانم با دکترمان چه کنم. او روز به روز بغرنج‌تر می‌شود. ولی پرسی حالا مرد جوان فهمیده و قابل اعتمادی است. من و او امشب با هم شام خوردیم. او در معاشرت بسیار مبادی آداب است و تمام گفت و شنود ما به آن دختر دیترویتی اختصاص یافت. پرسی تنهاست و دوست دارد درباره او صحبت کند و چه حرفهای عاشقانه شیرینی می زند. امیدوارم که دوشیزه دیترویت لیاقت این همه احساسات مهرآمیز را داشته باشد، ولی می ترسم اینطور نباشد. او یک کیف چرمی از پنهانی ترین زوایای جلیقه‌اش بیرون کشید و دو لایه دستمال کاغذی را با احترام باز کرد و یک عکس از موجود حقیر احمقی نشانم داد که همه‌اش چشم بود و گوشواره و موهای فرزده. من تمام تلاشم را به کار بردم که حرفهای دلخوش کننده بزنم، ولی ترحم قلبیم نسبت به آینده پسر بیچاره راه زبانم را می‌بست. به نظرت مسخره نمی‌آید که بهترین مردان اغلب بدترین زنان را به همسری انتخاب می‌کنند و بهترین زنان همسر بدترین شوهران می‌شوند؟ تصور می‌کنم از فرط خوبی چشمشان بسته و قلبشان تهی از بدگمانی می‌شود. می‌دانی، جالب‌ترین کار در دنیا مطالعه در خصوصیات شخصیت انسان هاست. فکر می‌کنم که من باید نویسنده می‌شدم. مردم مرا به سوی خود جلب می‌کنند تا باطنشان را بشناسم. در این مطالعات پرسی و دکتر دارای سرگرم کننده ترین تضادها هستند. تو در هر لحظه می‌دانی که آن جوان نازنین چه فکری در سر دارد. او به کتاب الفبایی می‌ماند که با حروف بزرگ و تک هجایی نوشته شده باشد. ولی دکتر، او باید به همان ناخوانایی و حروف چینی نوشته شده باشد. درباره آدم‌های دو شخصیتی چیزهای شنیده‌ای. به عرضت می‌رسانم که هنایی یک مرد سه شخصیتی است. به طور معمول دانشمند معاب و به سختی یک سنگ قبر است. ولی گاه به گاه دچار این تردید می‌شوم که او در زیر حالت رسمیش یک فرد کاملاً احساساتی است. گاهی چندین روز بردبار و مهربان و مددکار می‌شود و تا من می‌آیم دوستش بدارم بدون هیچ هشدار قبلی از دورترین اعماق وجودش یک مرد وحشی رام نشدنی سر بر می‌کشد. خدای من، این مرد مخلوق غیرقابل درکی است. همیشه گمان می‌برم که اتفاقی در گذشته بد جوری او را رنج داده و هنوز خاطره آن را در ذهن دارد. در تمام مدتی که با تو حرف می‌زند دچار این احساس ناخوشایند هستی که در زوایای بسیار دور مغزش به چیز دیگری فکر می‌کند. ولی ممکن است این فقط تعبیر رمانتیک من از یک فرد بداخلاق غیر معمولی باشد. در هر حال او آدم را گیج می‌کند. ما از یک هفته قبل منتظر یک بعد از ظهر قشنگ بادخیز بودیم و این همان است. بچه هایم از بادبادک بازی که فراورده ژاپن است لذت می‌برند. همه پسر بزرگ ها و بیشتر دخترها در نولتاپ، آن چراگاه صخره‌ای و مرتفع که مجاور ضلع شرقی ماست، ولو شدند و بادبادک هایی را که خودشان ساختند به هوا می‌فرستند. پدر خودم را درآوردم تا توانستم با چرب زبانی از آقای پیر بداخلاقی که مالک زمین است اجازه رفتن به آنجا را بگیرم. خودش می‌گوید از یتیمان خوشش نمی‌آید و اگر یک بار بگذارد پای آنها به زمین‌هایش برسد، آنجا برای همیشه مورد هجومشان قرار می‌گیرد. از شنیدن حرف‌های او ممکن است فکر کنی که یتیمان نوعی سوسک خطرناکند. ولی بعد از نیم ساعت صحبت پرآب و تاب من با اکراه، دو ساعت ولگشتن در مرتع گوسفندانش را مجاز دانست، مشروط بر اینکه پایمان را در مرتع گاوها که آن سوی نهر است نگذاریم و وقتمان که به پایان می‌رسد فوری به خانه برگردیم. توضیح حاشیه: سالی تصویر بچه‌ها را کشیده است که بادبادک بازی می‌کنند و کلاه و موهایشان را باد می‌برد. ادامه متن: برای اطمینان از حفظ حرمت مرتع گاوهایش، آقای نولتاب باغبان و شوفر و دو مهترش را فرستاده است تا از خطوط مرزی مرتع در زمانی که پرواز انجام می‌شود پاسداری کنند. بچه‌ها هنوز در آنجا هستند و یک مسابقه پرماجرای لذت بخش در آن بلندی‌های بادخیز برپاست و نخهایشان توی هم پیچیده می‌شود. می‌خواهم وقتی نفس زنان برمی‌گردند با کلوچه‌های زنجبیلی و لیموناد ذوق‌زده‌شان کنم. آه، این جوان‌های معصوم خردسال با صورت‌های پیر. جوان کردنشان کار دشواری است، ولی فکر می‌کنم موفق بشوم. واقعاً این احساس که کار مثبتی به صلاح دنیا انجام می‌دهی خوشایند است. اگر به سختی بر علیه آن نجنگم، تو به هدفت که تبدیل من به یک انسان مفید است نائل نخواهی شد. پرهیجان‌ترین مهمانی‌های ورسستر در مقابل کشش روزافزون 113 یتیم کوچولوی زنده و گرم که در هم میلولند بی‌شور و حال جلوه می‌کند. با محبت، سالی تو. پیوست نامه. فکر می‌کنم که به طور دقیق امروز بعد از ظهر 107 بچه دارم. جودی جان، امروز که یک شنبه پرشکوه زیبایی بود، به خاطر باد گرمی که می‌وزید با کتاب بهداشت سلسله اعصاب که آخرین خیرات هنایی به احتیاجات مغزی من است، کنار پنجره اتاقم نشستم. کتاب روی دامنم باز بود و چشمانم به منظره دورنما. می‌اندیشیدم شکر خدا که این پرورشگاه روی تپه ساخته شده و دست کم می‌توانیم از بالای دیوارهای محکمی که ما را محصور کرده به بیرون نگاه کنیم. خود را به شدت محبوس و در قفس چون یک یتیم حس می کردم. پس به این نتیجه رسیدم که اعصاب خودم به هوای تازه و گردش و ماجراجویی احتیاج دارد. درست در جلوی چشم من آن نوار سفید جاده می گذشت که در دره می پیچد و از روی تپه های مقابل بالا می رود. از هنگامی که آمدم آرزو کردم که آن بالا دنبالش بروم تا پی ببرم که پشت آن تپه ها چیست. بیچاره جودی، به جرأت می توانم بگویم که اشتیاق کاملا مشابهی بچگی تو را احاطه کرده بود. اگر یکی از جوجه کوچولوهای من کنار پنجره بایستد و به دره میان تپه ها بنگرد و بپرسد آن پشت چیه، تلفن می زنم تا یک اتومبیل بیاید. ولی امروز جوجه های من پرهیزکارانه سرگرم روح های کوچکشان شده بودند و در این میان تنها دل من سرگردان بود. در اثنایی که لباس بلند ابریشمی یک شنبه ام را با یک لباس بافت وطن عوض می کردم، طرح رسیدن به بالای آن تپه ها را می ریختم. سپس به طرف تلفن رفتم و بی‌پروا شماره 505 را گرفتم و خیلی با ملایمت گفتم: عصر بخیر خانم مک‌گورگ، ممکن است با دکتر مک‌ری صحبت کنم؟ او خیلی کوتاه گفت: گوشی دستتون باشه. عصر بخیر دکتر، تصادفاً شما مریض روبه موتی ندارید که بالای آن تپه های روبرو زندگی کند؟ شکر خدا که ندارم، مایوسانه گفتم. چه بد. خب بعد از این حرف ها امروز مشغول چه کاری هستید؟ کتاب اصل انواع را میخوانم. آن را ببندید، برای یک شنبه مناسب نیست. حالا به من بگویید که آیا اتومبیلتان برای بیرون رفتن قبراق هست؟ در خدمت شماست. میخواهید که تعدادی از یتیمان را برای سواری ببرم؟ فقط یکی را که اعصابش خراب است و اعتقاد راسخ دارد که صرفاً باید به بالای تپه ها برود. اتومبیل من سربالایی را خوب میپیماید. در عرض 15 دقیقه صبر کنید. با خودتان یک ماهیتابه 2 نفره بیاورید. در آشپزخانه من هیچ چیزی کوچکتر از چرخ عرابه پیدا نمی شود و از خانم مک‌گورگ بپرسید که می توانید برای شام بیرون باشید. خودم هم در یک سبد گوشت خوک و تخم مرغ و شیرینی و کلوچه های زنجبیلی را بسته‌بندی کردم و با قهوه داغ در فلاسک روی پله ها منتظر شدم تا هنایی با ماهیتابه قارقار کنان از راه رسید. ماجرای واقعا قشنگی داشتیم. او هم درست به اندازه من از احساس گریز زدن لذت می برد. حتی یک مرتبه هم نگذاشتم که ذکری از دیوانگی به میان بیاورد. وادارش کردم عرصه پهناور چمنزار و ردیف ردیف بیدهای هرس شده را که به تپه های بلند تکیه داشتند تماشا کند و هوا را به بینی بکشد و به قارقار کلاغ‌ها و جرنگ جرنگ زنگوله گاوها و جوش و خروش رودخانه گوش بسپارد. ما گپ زدیم. چه گپی. درباره 1,000,000 چیز کاملا متفاوت از پرورشگاهمان. وادارش کردم فکر این را که یک دانشمند است به کناری بگذارد و وانمود کند که یک پسر بچه است. ممکن است ادعایم را باور نکنی، ولی او کم و بیش موفق شد. یکی دو تردستی واقعا بچگانه را با موفقیت انجام داد. هنایی هنوز سالهای 30 را پشت سر نگذاشته و خدای من، این سن برای رشد و بلوغ هنوز کم است. در یک سراشیب مشرف بر منظره من بساطمان را پهن کردیم و مقداری چوب آب آورده را جمع نمودیم و آتش افروختیم و خوشمزه ترین شام را پختیم. ترشحات چوب سوخته ولی مقوی هیزم در نیمروی من بود. سپس موقعی که هنایی پیپش را کشید و خورشید در غرب آشنای خود غروب کرد، ما بساطمان را جمع کردیم و به سوی خانه روانه شدیم. میگوید که در چند سال اخیر این زیباترین بعد از ظهری بوده که گذرانده. مرد بیچاره مفتون علم. حرفش را باور میکنم. خانه سبز زیتونی او چنان بیروح و دلگیر و ناراحت کننده است که دیگر تعجبی ندارد که او مشکلاتش را در کتابهایش غرق میکند. به محض آنکه بتوانم یک کدبانوی لایق و مهربان پیدا کنم که کارهای خانه او را انجام دهد، توطئه اخراج مگی مک‌گورگ را میچینم. هرچند که پیشبینی میکنم بلند کردن او از لنگرگاهش به مراتب سختتر از استری است. خواهش میکنم به این نتیجه نرس که من به ناحق به دکتر بداخلاقمان علاقه پیدا کردم، چون علاقه پیدا نکردم. فقط او چنان زندگی غمزده‌ای دارد که گاهی این شوق در من زبانه می کشد که دست نوازشی بر سرش بکشم و به او بگویم شاد باش، دنیا پر از نور آفتاب است و مقداری از آن برای توست. درست همانطور که شوق دارم 107 یتیمم را تسلی بدهم. همین و سلام. باور کن چند خبر واقعی داشتم که برایت تعریف کنم، ولی همه آنها از یادم رفته. هجوم هوای تازه مرا خوابالود کرده. ساعت 9:30 است و به تو شب بخیر میگویم. سین. پیوسته نامه. گوردون هالوک دود شده و به هوا رفته. سه هفته است که نه کلمه ای نوشته و نه آب نباتی یا حیوان پر شده از پوشالی فرستاده. آن هم بی هیچ توضیحی. محض رضای خدا بگو تصور میکنی بر سر آن جوان جذاب چه آمده. 13 ژوئیه. جودی نازنین و مهربان، مژده مژده. امروز چون 31 روز اقامت موقت انگولک چیست، طبق قرار قبلی به دو بانوی نیکوکاری که از او مراقبت میکنند تلفن زدم تا ترتیب بازگشت او را بدهیم. با امتناعی توأم با آزردگی مواجه شدم. اگر آتشفشان کوچولوی محبوبشان را به امان تربیت آنها ول کنیم، آتش آن فوران خواهد کرد. آنها از اینکه من میتوانم چون این تقاضای ناخوشایندی بکنم سخت رنجیدند. انگولکچی دعوتشان را برای گذراندن تابستان با آنها قبول کرده است. دوختن لباسها همچنان ادامه دارد. باید صدای قشقش چرخهای خیاطی و پچپچهای زمزمه وار را در اتاق خیاطی بشنوی. بی علاقه ترین، بی حال ترین و بی روح ترین یتیم کوچولوی ما وقتی می شنود که قرار است 3 دست لباس کاملا شخصی داشته باشد که هر 3 به رنگ انتخابی خودش است، سر نشاط می آید و به زندگی علاقه مند می شود. باید ببینی که چقدر استعداد خیاطیشان تقویت می شود. حتی کوچولوهای 10 ساله در خیاطی شکفته شدند. ای کاش من می توانستم روش کارآمد مشابهی پیدا کنم که علاقه آنها را به آشپزی برانگیزد. ولی آشپزخانه ما فوق‌العاده غیر آموزنده است. میدانی که ذوق کسی که مجبور باشد در یک وهله یک گونی سیب زمینی را بپزد چقدر کور می‌شود. فکر می‌کنم قبلاً گوشزد کردم که بعدم نمی‌آید بچه‌هایم را به 10 خانواده کوچولوی خوب با یک کدبانوی لایق و مهربان بالای سر هر یک تقسیم کنم. اگر ما فقط 10 کلبه شبیه کلبه‌هایی که در عکس‌ها می‌بینم داشتیم، با گلکاری در حیات جلویی و خرگوش و بچه گربه و سگ‌توله و جوجه در حیات عقبی، بچه ها را در آنها سکنا می دادیم و مؤسسه قابل معرفی در جامعه می شدیم و در هنگام بازدید نیکوکاران حرفه‌ای از اینجا شرمنده نبودیم. این نامه را 3 روز قبل شروع کردم که به خاطر گفتگو با یک شخص مستعد برای نیکوکاری قطع شد. 50 بلیت سیرک. و از وقتی بتسی برای 3 روز به فیلادلفیا رفته تا ساقدوش یک دختر عموی بخت برگشته باشد، فرصت نکردم قلمم را بردارم. امیدوارم که دیگر هیچ یک از فامیل او به فکر ازدواج نیفتند، چون اوضاع یه جیم گاف را مختل می کنند. او در حین اقامت در آنجا درباره خانواده‌ای که درخواست بچه کرده بودند به تحقیق پرداخت. البته ما یک برنامه تحقیقاتی مناسب نداریم، ولی گاهی که خانواده درست توی بغلمان می افتد، دوست داریم که به این کار بپردازیم. معمولاً با اتحادیه خیریه ایالتی کار می کنیم. آنها تعداد زیادی کارگزار تربیت شده دارند که به سرتاسر مملکت سفر می کنند و با خانواده هایی که مایلند بچه ها را به فرزندی بپذیرند و پرورشگاه هایی که باید آنها را بدهند تماس می گیرند. چون که آنها مایلند برای ما کار کنند، هیچ فایده ندارد که پول خرج جار زدن بچه های ما کنیم. من واقعا می خواهم که تا آنجایی که امکان دارد بچه ها را به خانواده ها بسپارم. زیرا اعتقاد راسخ دارم که خانواده بهترین چیز برای یک بچه است. البته مشروط بر این که درباره خصوصیات خانواده هایی که انتخاب می کنیم بسیار وسواسی و سختگیر باشیم. من مادرخوانده و پدرخوانده های پولدار نمی خواهم، ولی در جستجوی والدین باهوش، پرمحبت و مهربان هستم. این بار فکر می کنم بتسی یک خانواده ناب به تور زده. هنوز بچه تحویل داده نشده و کاغذها امضا نشده و البته همیشه خطر این هست که آنها عقب گرد کنند و دوباره به آب بزنند. از جرویس بپرس آیا اسم جی اف برتلند اهل فیلادلفیا به گوشش خورده؟ اینطور که پیداست در دوایر مالی بروبیا دارد. اولین تماس او با من نامه‌ای بود که روی آن نوشته شده بود: سرپرست پرورشگاه جان گریر، آقای محترم. یک نامه مختصر تایپ شده حرفه‌ای از یک وکیل به شدت حرفه‌ای با این مضمون که همسرش تصمیم گرفته یک دختر بچه 2 تا 3 ساله را به فرزندی قبول کند. بچه باید یتیمی از تبار آمریکایی باشد، با زمینه ارثی غیرقابل سرزنش و فامیلی نداشته باشد که مزاحم بشود. آیا میتوانم بچه ای با این مشخصات به او بدهم و ارادتمندم جی اف برتلند را مدیون خود کنم؟ به عنوان معرف از براد استریپ نام برده. تا به حال چون این چیز مسخره شنیده ای؟ پنداری یک حساب نسیه در یک پرورشگاه باز کرده و از روی کاتالوگ ما جنس سفارش میدهد. ما تحقیق همیشگیمان را با پست کردن پرسشنامه‌ای برای کشیش جرمنتاون که جی اف برتلند مقیم آنجاست شروع کردیم. آیا چیزی در مالکیت او هست؟ آیا صورت حسابهایش را می پردازد؟ آیا نسبت به حیوانات مهربان است؟ آیا به کلیسا می آید؟ آیا با زنش دعوا می کند؟ و یک دو جین سوالات بی ربط دیگر. تصادفاً کشیش شوخ طبعی را برگزیدیم. او به جای جواب دادن به جزئیات طاقت فرسا در بالا و پایین و وسط ورقه نوشت: ای کاش مرا به فرزندی قبول می کردند. این حرف نوید بخش به نظر می رسید. از این رو بکیندرد به محض پایان صبحانه عروسی آماده به خدمت به جرمنتام شتافت. او شگفت‌انگیزترین غریزه کاراگاهی را پیدا کرده است. با یک ملاقات می تواند از روی اساس خانه تمام تاریخچه اخلاقی یک خانواده را بفهمد. او در حالی که از نکات شوق‌انگیز نزدیک بود به ترکد از جرمنتام برگشت. آقای جی اف برتلند یک شهرنشین ثروتمند و متنفذ است که رفقایش صمیمانه دوستش دارند و دشمنانش نفرت عمیقی از او دارند. مستخدمان را ول کن که بدون کوچکترین مکسی میگویند که او یک مرد سرسخت است. در کلیسا رفتن گاهی لنگ میزند ولی زنش مرتب به نظر میرسد و شوهره پول خیریه را میدهد. همسرش بانوی محترم جذاب و مهربان و تربیت شده است که بعد از یک رکود عصبی تازه از آسایشگاه بیرون آمده است. دکتر میگوید که او در زندگی به یک شوق قوی احتیاج دارد و توصیه میکند که بچه‌ای را به فرزندی بگیرد. زن همیشه آرزو داشته این کار را بکند ولی شوهر سرسخت با کله شقی زیر بار نرفته است. اما سرانجام زن آرام و پافشار پیروز میشود و شوهر سرسخت مجبور به تسلیم میگردد مثل همیشه. شوهر با چشم پوشی از حق تقدمی که برای یک پسر قائل بوده، همانطور که گفتم مثل معمول تقاضای یک دختر چشمابی را کرد. خانم برتلند با علاقه شدید به داشتن یک بچه سالها در این زمینه مطالعه کرده و هیچ نکته‌ای درباره برنامه غذایی کودک نیست که او نداند. او یک اتاق بچه آفتابگیر حاضر و آماده با چشم‌اندازی در جنوب غربی دارد و یک گنجه پر از عروسک‌هایی که یواشکی جمع‌آوری شدند. خودش برای آنها لباس دوخته. آنها را با غرور تمام نشانه بتسی داده. بنابراین میتوانی ضرورت یک دختر را درک کنی. به تازگی درباره یک پرستار ممتاز و تربیت شده انگلیسی مطالبی شنیده و میتواند او را به چنگ بیاورد. وی تردید دارد که آیا بهتر نیست با یک فرانسوی شروع کند تا بچه بتواند قبل از آنکه ربات صوتیش جا بیفتد زبان فرانسه را یاد بگیرد. همچنین وقتی شنید که بتسی یک دختر دانشگاه دیده است، توجهش فوق‌العاده جلب شد. او نمی‌توانست تصمیم بگیرد که آیا بچه را به دانشکده بفرستد یا نه. نظر صادقانه بتسی را پرسیده بود. آیا اگر بچه دختر خود بتسی بود، او را به دانشکده می‌فرستاد؟ اگر این قضیه این همه دردناک نبود، خیلی مطبوع جلوه می‌کرد. ولی واقعاً نمی‌توانم از تجسم آن زن تنهای بدبخت در حال دوختن آن لباس‌های عروسکی برای دختر ناشناخته کوچولویی که مطمئن نبود می‌تواند داشته باشد خودداری کنم. او سالها قبل دو بچه خودش را از دست داد. یا بهتر بگویم هرگز بچه دار نشد. آنها هرگز به دنیا نیامدند. ملتفت هستی که چه خانه خوبی می‌تواند باشد. در آنجا عشق و محبت زیادی منتظر یک فسقلی خواهد بود و این بهتر از تمام ثروتی است که در کار است. ولی حالا مسئله پیدا کردن آن بچه خوشبخت است و این کار آسان نیست. جی اف برتلند ها در شرایطشان صراحت ناخوشایندی دارند. دقیقاً پسر بچه مناسبی دارم که به آنها بدهم، ولی با یک گنجه پر از عروسک او به درد نمی خورد. فلورنس هم به درد والدین انعطاف ناپذیر نمی خورد. انواع و اقسام خارجی ها را با چشمان قهوه‌ای شفاف دارم که اصلاً به درد آنها نمی خورند. خانم برتلند بلوند است و دختر باید شبیه او باشد. چندین فسقلی دوست داشتنی دارم که از نظر خصوصیات ارثی حرف ندارند. ولی برتلند ها شش نسل تبار کلیسا رو می خواهند با یک حکمران استعمارگر در فوق همه. همچنین یک دختر کوچولوی نازنازی موفرفری دارم. این روزها موهای فرفری نایاب است ولی او نامشروع است. و اینطور که پیداست از نظر والدین آینده این یک مانع غیر قابل شکستن است. هرچند که حقیقتاً به حال بچه فرقی نمی کند. به هر حال آن دخترک هم به درد نمی خورد. برتلند ها روی حرفشان درباره یک ازدواج قانونی استادند. از میان تمام این 107 بچه فقط یکی باقی می ماند که مناسب به نظر می رسد. پدر و مادر صوفی کوچولوی ما طی یک سانحه راه آهن از دنیا رفتند و او فقط به این علت زنده ماند که همان موقع در یک بیمارستان یک دمل چرکی را با عمل جراحی از گلویش بیرون می آوردند. او از یک تبار آمریکایی معمولی و خوب است که از هر حیث ملامت ناپذیر و بی‌خدشه است. او دختر کوچولوی نومید و بی‌حال و نالانی است. دکتر روغن کبد ماهی و اسم